بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جان خانواده استاد سید منذر حکیم. سه شنبه 29 مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام خانواده با توجه به مقدماتی که مطرح کردیم که در این دوره ما دنبال عرضه مناسب این نظام هستیم و در دو سطح این عرضه مناسب که انجام بگیره، سه تا اثر موجود را خدمت عزیزان معرفی کردیم. یکیش به نام احکام الاسره در حدود 20 تا درس که برای مقطع کارشناسی این متن تهیه شده و یکی از عزیزان و دوستان به نام آقای بهبهانی که با یک نگاه اجتماعی به بحث فقه ورود کرده و یک دوره فقهی مفصلی را تدوین کرده، 20 درس اون تقریبا مخصوص فقه خانواده است به نام احکام الاسره. این عرضه خوبی است برای فقه خانواده، اما نه به صورت نظامواره، نزدیک اون عرضه ای که فقها در رساله ها آوردن، اما با یک رویکرد اجتماعی تربیتی بحث ها را با اشاره به آیات و روایات در همین حد، استدلالی نیست، یعنی یک متن توصیفیه بیشتر. متن دیگری که کمی از این مفصل تر هست و به صورت یک مجموعه از قوانین عرضه شده به نام میثاق الاسره، میثاق خانواده، و در این متن نگاه باز نگاه اجتماعی تربیتی است و یک منظومه ای از مباحث خانواده مطرح شده، ولی به جای اینکه بیاد روی تشکیل و مدیریت و انحلال تقسیم کنه مباحث را، آمده با یک مقدمه ای راجع به انسان و ویژگی های مرد و زن، یعنی تفاوت های در آفرینش مرد و زن که مستلزم تفاوت مسئولیت ها و احکام خواهد بود، اینها را بیان کرده و در حقیقت فلسفه نظام خانواده را به نوعی خواسته تبیین کنه و آمده وظایف امت و وظایف دولت را نسبت به تشکیل خانواده، نهاد خانواده و مؤسسه خانواده تبیین کرده. بعد اومده احکام زوجین، بعد احکام فرزندان و بعد بحث تأمین اجتماعی یا کفالت تکفل اجتماعی در صورتی که مثلا مسئله پیش بیاد برای افراد و نتونن خودشون ازدواج مادی اداره کنن، باید جامعه یا دولت به عهده بگیره تأمین اینها را، و به عبار دیگر یه نوع بیمه اجتماعی برای اینها بر اساس اون آیات و روایاتی که در اسلام آمده اینا رو مطرح کرده. خب این هم این متن هم عرضه یک عرضه خوبیه، ولی چون نکات ظریفی داره و مجموعه از علما این را تدوین کردن، خب از یک قوت فوق العاده ای برخورداره. علمای مذاهب مختلف افکارشون و اون دانششون رو هم گذاشتن و ما آمدیم و این متن را با فقه امامی هم مقایسه کردیم جاهایی که اختلاف جدی هست بین احکام خانواده در بخش نکاح یا در بخش طلاق، اینها را ما در اونجا تبیین کردیم و نگذاشتیم که این اختلافات مذهبی اینجا موجب تشویش بشه و برای هر شیعه و سنی میتونه به این متن مراجعه کنه و راهنمایی بگیره. خب این هم نقطه قوت خیلی خوبی داره، این هم جا دارد که روش کار بشه. و اما متن سوم که یک متن استدلالی است و اون متن آقای حمودیه که اساس این متن یک مقاله بود، ما به این آقای حمودی پیشنهاد دادیم و گفتیم شما این متن را بگیر و یک پایان نامه ازش در بیار و همین کار را کرد. 10 صفحه شد 200 صفحه و در نتیجه ایشون اولین کاری بود که به نظر ما تا الان که من بررسی کردم، اولین کاری بود که یا اولین اثری بود که نظام خانواده را بعد از یک مقدمه راجع به بحث زوجیت در نظام تکوین و تشریع آمده در 3 قلمرو بحث نظام خانواده را تنظیم کرده: تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، انحلال خانواده، و سعی کرده احکام پراکنده ای که در کتب فقهی آمده و در همطور روایات و آیات اینها رو یک نظمی بهشون بده به لحاظ اون طبیعت مثلا تشکیل خانواده مقدماتی داره، یه احکام تشکیل داریم، یه آثاری که برای اون تشکیل وجود داره. در این 3 حوزه اومده این بحث‌ها را چیده و در نتیجه شده یک منظومه و مجموعه آیاتی که احصا شده و به کار برده شده در این کتاب چیزی بیش از 200 آیه فقط در خصوص بحث خانواده است، در حالی که معروفه که مثلا کل آیات احکام ما 300 آیه مثلا هستن. خب این کتاب ثابت میکنه نه، احکام فراتر از این هاست. البته ما درباره اینکه آیات الاحکام چند تا هستن، 300 تا، 500 تا، معروف بود 500 تا، بعد چک کردن دیدن 300 و اندی مثلا میشه، در مثل کتاب های کنز العرفان مثلا یا کتاب فقه القرآن قطب راوندی. بعد بعضی از بزرگان اومدن احصا کردن آیاتی که در روایات اومده در بحث‌های فقهی یعنی در وسائل چقدر آیه قرآن به کار برده شده، چیزی در حدود 2000 آیه در آوردن، یعنی آیات الاحکام بیش از 500 تاست. به نظر بعضی دیگر مثل آیت الله معرفت خدا رحمتشون کنه همه قرآن آیات الاحکامه، یعنی حتی اونجایی که شما بحث‌های اخلاقی پیش میاد یا بحث‌های اعتقادی میاد. چرا؟ چون در بحث اصول گفتیم دین قلمروهاش زیادن، یعنی هم قلمرو اعتقادیه هم قلمروهای یعنی هم باورها را میگه، پس مسائل اعتقادی و کلامی اینو حکم شرعی داره. وقتی فقیه میاد میگه واجب است ایمان به خدا، واجب است اعتقاد به توحید، یعنی برای اون امر باوری و عقیده‌ای که شما داری حکم داره صادر میکنه. پس تمام مسائل اعتقادی که در قرآن اومده اینا به احکام ربط داره. وقتی میگوید که آمنوا بالله و رسوله داره دستور میده، خب این ایمان واجبه مثلا، یا وقتی که ایمان را ستایش میکنه و شما از این ستایش استحباب را استنباط میکنی، حکم شرعی شد در اینجا. خب پس تمام اعتقادات یعنی ایمان به خدا، صفات الهی، نبوت، انبیا، مگر نه قرآن از ما خواسته به همه انبیا ایمان بیاریم؟ خب آمن بالله ملائکتی و کتبه و رسولی، خب پس شد اینها این قلمرو احکام شد، این اعتقادات. مسائل اخلاقی همونطوری که میگیم راستگویی خوب است و دروغگویی بد است، این راستگویی مستحبه، راستگویی واجبه یا مستحبه، دروغگویی حرامه. خب این شد حکم شرعی. پس برای این قلمرو ارزش‌های اخلاقی هم احکام تصور می‌شوند. برای رفتار هم ما شاء الله. خب اگر ما بیایم از سیره انبیا احکامی را استنباط کنیم، چون انبیا معصومن، کار حرام انجام نمیدن، ما از سیره اونها احکامی را استنباط کنیم، پس کلیه آیات قرآن میشود به این، با این تبیین و توضیحی که دادم میشوند آیات الاحکام. خب البته اونی که الان ما در کتاب حمودی دنبال کردیم و میکنیم این نیست که همه آیات را ما بخوایم به کار بگیریم، ولی اونجایی که مثلا راجع به مدیریت یا راجع به تربیت یا راجع به آموزش در مدیریت خانواده مطرح میشه، خب آیات استفاده میشه دیگه. قو انفسکم و اهلیکم نارن، مثلا از این کلی احکام در میاد. یا اتقوا الله مثلا، حکم ازش در میاد. یا ان الله لا يحب الخائنین مثلا، یا ان الله لا يحب الفاسقین، لا يحب الكافرین، اینا ازش احکام در میاد. پس در اینجا ما نه به اون مسلکی که میگه همه آیات قرآن آیات الاحکامه، نه اونی که میاد میگه 350 آیه آیات الاحکامه، بلکه به تناسب نیاز مسئله‌ای که مطرح میشه و استدلالی که از آیه برمیاد و عضو ما میتوانیم بهره برداری کنیم، میتونه این آیه در سیاق در جمله آیات الاحکام قرار بگیره. بستگی داره که میتونید ازش حکم استنباط کنید یا نه. اگر از هر آیه شما حکمی یا احکامی استنباط کردید، شما میتوانید اون را آیات الاحکام قرار بدید و شد احکام، اما از احکام رفتاری، احکام کرداری و احکام مربوط به باور و اعتقاد. خب حالا اونی که فکر میکنم برای این درس ما میتونه یک سطح مناسبی باشه، چون هم میخواییم بحث استدلالی باشه، هم منظومه باشه، هم عرضه مناسب باشه، ما میتونیم این کتاب آقای حمودی را محور قرار بدیم، چون اصل این کتاب را و اون ساختار اصلی کتاب را خودمون پیشنهاد دادیم و راهنماش بودیم و روی اون نظارت کردیم. حالا ممکنه در لابلای این بحث ها هم ما یه بحث های انتقادی داشته باشیم، چون این کتاب مال بیش از مثلا شاید 20 سال پیشه، این کتاب مال 20 سال الان یا 15 سال از تألیفش میگذره و کتابی است که الان کتاب درسی شده و قابل اعتماد هست. ما هم این را محور قرار میدیم و در چارچوب این کتاب حرکت میکنیم. ممکن هم بحثای اضافی یا بحثای انتقادی داشته باشیم. این خلاصه برنامه که ما در این ترم انشاءالله یا در این سال تحصیلی قرار خواهیم داد. البته از اون دو کتاب احکام و کتاب میثاق الاسره هم استفاده باید بکنیم در تکمیل و تکامل بخشیدن به این کتاب آقای حمودی، که شاید بشود یک کتاب جدید، شما اگر دقت کنید کار کنید میتونید یک کتاب جدید تألیف کنید با بهره‌گیری از این دو متن مفیدی که هم روان هستند، ساده هستند و هم نکات بسیار عالی دارند، چون هم نگاه اجتماعی هم تربیتیه، و ما این نظام خانواده در قرآن را با این دو متن دیگر ترمیم کنیم. حالا اگر هم فرصت کردید روایات را هم که من بعد دادم روایات مراجعه کنید در هر بحثی، میشود نور علی نور. مثلا این کتاب میشه سه کتاب، یه جلد راجع به نظام تشکیل خانواده، یه جلد نظام مدیریت خانواده، یه جلد هم نظام انحلال خانواده، یعنی خروجی این سال تحصیلیمون سه جلد کتاب میتونه باشه. شما هم که دست به قلم شدید و دارید انشاءالله می نویسید، کم کم این نوشته ها به شما قدرت میده که مؤلف خوبی باشید. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل البرکات.